مورخه 10/2/1379، موضوع درس احکام نکاح، مکان مسجد اعظم قم، ساعت 9 صبح. الرحمن الرحیم، یا رحمان و یا رحیم، مرغ دل ما گشت گرفتار بقی، قربان بقی عشق زوار بقی، شب آن که در بقی را می بندن، من گریه کنم به پشت دیوار بقی، رشته بر گردنم افکند دوست، تار و پودش از مبدای اوست، گه به کوفه گه به شامم میبرند اونجا که خاطر خواهی اوست. السلام علیک یا علی ابن الحسین سید الساجدین، انا توجهنا و استشفعنا وتوزلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. دلا رو ببریم بقی همه با هم، یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله، یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله. بخت گذشته، خیلی مختصر عرض کنم و التماس دعا دارم. آقا سوال کردن تو گودی قتلگاه به شما سخ گذشت، یبن رسول الله، یا دروازه کوفه، اونجایی که این همه احانت آهد سارت ها، یا جای دیگر، نمیدونم در دروازه شام چه کردن با آقا. سباد فرمود الشام الشام الشام. سهل ساعدی میگه دیدم یه آقای نورانی رو شطوره، وقتی سلام کردم پاسخ فرمودن فلانی از کوفه تا شام به ما کسی احترام نگذاشته، سلام نکرده، شما کی هستی؟ عرض کردم از ارادت مندان. فرمود اگر دوستدار ما هستی بی این نیزه دارا پول بده، سرای شهده رو از بین اهل بیت بیرون ببرن. قاعده دوم اینه، مقداری کتان یا پارچه بیار، آخی این والا زنجیر بدن مدار آزار میده، زیر شکم ناقص کین بسته دو پایش زنجیر امیر به بابا بله سالار که دیده میگه مقداری پارچه آوردم، همین که زنجیر رو بلند کردم دیدم خون تازه، مثل دیشب یا برداشت آقا امام باقر وقتی بابا رو داره بس میده، دیدن دست از بس دادن کشید داره گریه میکنه، خدا صبرت بده، فرمودن او زازار گل و زنجیر برگردن بابا. الله لعنت الله علی القوم الظالمین. به همین مناسبت فردا در مدرسه امیرالمومنین از طرف حضرت آیت الله عثمان استاد بزرگوار، حضرت آیت الله عثمان مکارم شیرازی، مجلس سوگواری برقرار هست. انشاءالله سروران عزیز شرکت بفرمایید جهت شادی روح ائمه بقی آقا امام زین العابدین و جهت تعجیل فرج امام زمان و سلامتیش و سلامتی همه علما مراجع تقلید شیعه، خاصه استاد بزرگوار حضرت آیت الله عثمان، رهبر استاد بزرگوارمون حضرت آیت الله مکارم شیرازی و به ویژه رهبر عزیزمون اجماعا صلواتی هدیه بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. سلام در مسئله 15 از مسائل عقد و نکاح بود. بحث در این بود که اگر کسی دیگری را وکیل در عقد ازدواج کرد، آیا وکیل می تواند اون زن را به ازدواج خود درآورد؟ 5 مسئله داشت. بحث ما در صورت دوم بود که اگر کلام موکل مطلق باشد، آیا با این اطلاق میتواند وکیل او را برای خودش ازدواج کند؟ گفتیم نه، زیرا اطلاق منصرف است از خود وکیل و مشهور هم به همین دلیل فتوا داده ام به این که وکالت شامل حال خود وکیل نمی شود. بعد رفتیم سراغ احادیثی که با اون احادیث هم شاید بخواهم استدلال کنم، رسیدیم به حدیث 3 که حدیث حدیث عمار بود، عمار ابن موسای تاباتی. بله، حدیث این بود روایت عمار تاباتی، حدیث 4 از ابواب عقد نکاح، لطف کنید. سند حدیث رو میخوانم. به اسناد عن محمد ابن علی ابن محبوب شیخ طوسی، به اسناد عن محمد ابن علی ابن محبوب، عن احمد ابن الحسن، عن عمرو ابن سعید، عن مصدق ابن صدقه، عن عمار الساباتی قال قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة تكون في أهل بيت، زنی در میان اهل بیتی هست، فتكره ان يعلم بها اهل بيتها، کراهت دارد اهل بیتش از حالش با خبر بشن. میخواد ازدواج کنه اما پنهانی میخواد ازدواج کنه. ایهل لها ان توکل رجلا، آیا میتواند مردی را وکیل کند؟ یرید ان یتزوجها، مردی که میخواهد با او تزویج کنه همون مرد رو وکیل کنه در اجرای نکاح. تقول لهو، زن به اون وکیل میگوید قد وکلتو کرد فشهد علا تزویجی، من تو رو وکالت دادم، وکیل کردم، شهادت بر تزویج من بدید. آیا قد وکلت که علا تزویجی یا قد وکلت که اشهد علا تزویجی؟ کدامشه؟ وکالت بر چی بوده؟ بر شهادت یا بر تزویج؟ کدام؟ ظاهر عبارت داره فشهد، قد وکلت کرد فشهد علا تزویجی. حالا هرچه وکالت بود، امام علیه السلام قال لا، جایز نیست. قلت له، کان راوی تصور کرد شاید این که امام فرموده باشه جایز نیست این وکاله، به خاطر این است که این دختر باکره است و دختر باکره باید به اذن اهلها باشه و چون به اذن اهلها نبوده بنابراین جایز نیست. قلت له جعلت فداک و ان کانت ایما، هرچند بیوه زن باشه، ایم هم به مردی گفته می شود که همسر ندارد، هم به زنی گفته می شود که بیوه است، همسرش از دست داده، مرد یا زنی که همسرشون از دست داده به دهن، ایم بهشون گفته می شود. سؤال می کند هرچند این زن بیوه باشه، طیبه باشه، ایم باشه، قال و این کانت ایما، فرمود ایم هم باشه باز هم جایز نیست که این وکالت. پس معلوم شد منشأ اشکال باکر بودن و اذن اهل نیست، نکته دیگری لابد داره، اصلا این وکالت غلطه. قلتو فإن وکلت غیره به تزویجها منه، دیگر یه وکیل کرد. قال نعم، عیب نداره. پس عیب در وکالت این شخصه که زوج خودش وکیل در اجرای صیغه عقد باشد، این عیب داره. بنابراین معلوم می شود که زوج نمیتواند وکیل در اجرای صیغه عقد بشود. خب این مال اونجایی است که بالخصوص بهش وکالت داده، ما نحنفی که به اطلاق وکالت داده به طریق اولا. وقتی به خصوص وکالت بهش میدهد وکالت باطله، در محل کلام ما که به اطلاق آمده وکالت داده به طریق اولا باید باطل بوده باشه. بنابراین ما با یک قیاس اولویت می توانیم صورت دوم و سوم و چهارم که اونها به اطلاق یا به عموم است اونها را هم بگیم وکالت باطله، زیرا صورت پنجم که از همه قلیل‌تره باطل شود، دوم و سوم و چهارم به طریق اولا باطل می شود. بریم سراغ سند این حدیث رو و بعد هم سراغ دلالت است. هم سند حدیث زیر سؤاله و هم دلالت است. مرحوم شهید ثانی در مسالک میگه سند حدیث ضعیفه، بعضی دیگه هم باز تضعیف کردن سند حدیث رو. بررسی کنیم، ما نگاه میکنیم میبینیم نمیشود تضعیف کرد. چرا ضعیف باشه؟ محمد ابن الحسن به اسناد ان محمد ابن علی ابن محبوب، سندی که شیخ طوفی به محمد ابن علی ابن محبوب در اون سند صحیحه و این ابن محبوب هم که از بزرگانه اونم بحث میده. و اما احمد ابن الحسن، احمد ابن الحسن رو گفتن اون هم از ثقات است. احمد ابن الحسن ابن علی ابن محمد ابن فضال، از نواده های ابن فضال و به همین دلیل هم فتحی. ابن فضال خودش فتحی بود، بنابراین این نوش هم در رجال نوشتن احمد ابن الحسن ابن علی ابن محمد ابن فضال هم فتحیه. حالا ما چرا این احمد ابن الحسن رو همون نوه ابن فضال میدونیم؟ احمد ابن حسن در کتب رجال ما متعدده، قرینه داره. قرینش روایت کردنش از عمرو ابن سعیده که بعدش. احمد ابن حسنی که نوه ابن فضال بوده از راویان عمرو ابن سعید، در ادامه این حدیث هم نام عمرو ابن سعید. پس این قرینه می شود که احمد ابن حسن ما در اینجا ثقه است، ولو کان فتحی. بعد از احمد ابن حسن میان سراغ راوی بعد که عمرو ابن سعید. درباره عمرو ابن سعید اون که مرحوم نجاشی که از بزرگان رجاله، کسی است که تقریبا میشه گفت حرف آخر رو میزند در توصیف و در تضعیف، نجاشی فرموده است این ثقتون. شیخ طوسی هم فرموده ثقتون، علامه هم فرموده ثقتون. خب این بزرگان علم رجال اونو توثیقش کردن. ببخشید از شیخ طوسی نقل کردم، نیست، نجاشی است و علامه، این دو بزرگوار فرمودن این ثقت. عمرو ابن سعید مدائنی، نجاشی علامه تصریح به وثاقتش کردن. ولی مرحوم کشی که خودش از علمای رجال نقل کرده از نصر ابن صباح، خودش چیزی نگفته، میگه قال نصر ابن صباح انه فتحیه. عیب دیگری رو عمرو بن سعید نگذاشته، گفته فتحیه. مذهبش فاسده. حالا فتحیه رو معرفی میکنم، مذهب عمرو بن سعید فاسده، اما وثاقتش رو نصر بن صباح انکار نکنه. حالا خود این نصر ابن سبا چیه؟ کشی نقل کرد از نصر ابن سبا که گفته عمرو ابن سعید فدایه. نصر ابن سبا چیه؟ خود نصر ابن سبا از قلاته، هیچ توصیقی هم نداره. پس شهادت نصر ابن سبا رالی و غیر موثق درباره فتحی بودن عمرو ابن سعید برای ما اعتباری نداره. یه شخص قالی آمده دیگری رو منتسب به فتحیت کرده، اعتباری نداره. نه، حالا من میگم، من اون عبارت که گفتم این روز اصلاحش دارم میکنم. بله، و خود کشی بعد از آنی که کلام نصر ابن سباه رو نقل میکنه میگه و نصر و نصرون لا اعتمد على قوله، و نصرون لا اعتمد على قوله. خود کشی هم که ناقده میگه من اعتباری برای حرف نصر قائل نیستم. بنابراین اون چه در بعضی از عبارات آمده است که اون فتحی و ما هم اون روز اشاره کردیم، بعد از دقت و تأمل ثابت میشود که این منتهی شده است، این فتحی بودن عمرو بن سعید به نصر بن سباه غالی که خودش هم غیر موثق است و قابل اعتماد نیست. بنابراین تا به اینجا ما نقطه ضعفی در عمرو بن سعید پیدا نکردیم. حالا چرا مرحوم صاحب مسالک ایدرسانی و بعضی از بزرگان دیگر که واقعا افراد مورد اعتمادی هستند آمدن تضعیف کردن عمرو بن سعید را، دقیقا برای ما روشن نیست. بعد از عمرو بن سعید مصدق ابن صدقه است و عمار ابن موسای ساباس، کلاهما سقطان فتحیان. مصدق ابن صدقه و عمار ابن موسای کلاهما سقطان فتحیان. بنابراین سند در مجموع مشتمل بر جماعت من الفتحیین، جماعت فاسد المذهب از فتحیین در سند این حدیث هستند که حداقل سه تاش مسلمه. یکی احمد ابن الحسن بود و دیگری مصدق ابن صدقه و دیگری عمار ابن موسی بود. حالا عمرو ابن سعید فتحی هست ثابت نشد، چهار تا ثابت نشد، سه نفرشون ثابت، اون یکی چیزی نقل نشد و در مجموع بنابراین قابل قبول است، سند قابل قبوله. و علی‌هذا ما می توانیم به این روایت از نظر سند عمل کنیم. ولیکن چه فایده؟ چه فایده که این روایت معرضون انهاست در موردش؟ در اون صورت پنجم که وکالتو به زوج داده بالخصوص، در اونجا وضعش ندادن. ما بیام در مانحنفی که اطلاق است بهش فتوا بدیم؟ نه، معرضون انهاست اصحاب. منتها مرحوم صاحب هدایر چون به این اعراض اصحاب خیلی اعتنایی نداره عمل میکند، میگه مانعی از عمل کردن به این حدیث نیست و میتوانیم به این حدیث فتوا بدیم. در اون موردش وقتی در اون مورد فتوا داد لابد جای دیگه هم باید صاحب هدایر بگوید، ممکنم از در اونجا بگی جای دیگه نگه. حالا من فعلا نرم سراغ بحث دیگری، و اما دلالت حدیث بگیم. به وجهی اعراض اشکال نداره. آیت الله خویی رضوان خدا بر او باد مبنایی در اعراض مشهور دارن که اعتنایی به اعراض مشهور نمی کنن ایشون. ما قبول نداریم اون مبنا رو. ما مبنا اون مثل مبنای معروفی است که در بین بزرگان معاصرین هست، عمل مشهور معید است و اعراض مشهور مخرب است. مشهور در بین معاصرین اینه. ما هم در اصول ثابت کردیم اعراض باعث سقوط حدیث است و عمل مشهور به حدیثی باعث تقویت حدیثه. دلیلش هم آوردیم در اونجا. بنابراین ما در این مسئله تابع نظر ایشان نیستیم. و اما دلالت، خب حالا فنف صحیح دلالت چطور؟ اجازه بدید قبل از آنی که وارد دلالت روایت بشین دقت بفرمایید. ببینید فتحیه کیا هستن؟ فتحیه کسانی هستند که بعد از امام صادق علیه السلام قائده به امامت فرزند بزرگش عبدالله هم، عبدالله ابن جعفر. چرا؟ میگن برای این که ما روایت داشتیم از امامت و فلولد الاکبر، ولد اکبر امام صادق علیه السلام هم عبدالله بوده، بنابراین چرا سراغ موسی ابن جعفر بریم؟ سراغ عبدالله بود. در حالی که الامامت و فعل ولد الاکبر درسته، اما استثناء داره. استثناء منصر به اینجام ظاهرن نیست، بعضی جای دیگه هم استثناء خورده. عبدالله در حالات چی میمیسن؟ از نظر معلومات بسیار ضعیفه و قرائن حالش نشان میداد که این امام نیست. حالا آیا از تخت لقب همین عبدالله ابن جعفر فرزند بزرگ امام صادق علیه السلامه؟ او عبدالله ابن افتح بود و به همین دلیل اینا رو فتحیه میگن؟ معلوم نیست، چون افتح به معنی کسی که پایش یا سرش عریض باشه، فهم باشه، غیر متعارف باشه. پاهای او غیر متعارف بود یا سر او غیر متعارف بود و آفت جسمانی داشت و به همین دلیل هم میگن شایسته امامت نبود. آیا این افتر لقب عبدالله یا نه؟ یه رئیس دیگری فتحیه به نام عبدالله ابن افتر دفتر لقب پدر اون رئیسی عبدالله ابن افتح، یکی از رؤسای اون ها بوده و به خاطر عبدالله ابن افتح اینا رو فتحیه نامیدن. این محل وقت آیا افتح صفت بود برای فرزند امام صادق یا افتح پدر عبداللهی بود که یکی دیگر از رؤسای اینها بود؟ به هر حال عبدالله ابن افتح، ببخشید عبدالله ابن جعفر، ادعای امامت کرد. امام صادق علیه السلام هم به موسی ابن جعفر فرمود کاری بهش نداشته باشین. عمرش خیلی کوتاه بود، 90 روز، 3 ماه هم بیشتر نگذشت از دنیا رفت. ولی بعضی از کسانی که اهل جمود بودن قائل به امامت عبدالله شدن، بعدم آمدن قائل به موسی بن جعفر شدن.
یعنی بنابراین 13 امامی شدن دیگه.
خب شما می رفتید سراغ مصنف جعفر، سوال می کردید، بیان اون حضرت رو می پذیرفتید در باره عبدالله؟ نرفتن یا رفتن و قبول نکنه.
انسان وقتی جمود می کنه، جمود سبب تناقض می شه، گرفتار تناقض می شه.
شاید بندیاشون بعضی از اینها هم بودن اصلا سوال نکرد،
به احتمال مردی
به همه حال مذهبی پیدا شد به نام فتحیه که انحرافاتی هم داشتن و یکی از انحرافاتشون این بود که می گفتن در مورد قضاوت در میان عثمان و علی علیه السلام ما باید سکوت کنیم، سکوت اختیار کنیم، که اینا رو مرجعه میگن و یه همچین انحرافی داشتن. به هر حال شیعه های خالص نبودن، اما شیعه های خالص نبودن افراد ثقه‌ای بودن، مانعی ندارد که ما به واسطه وثاقتشون روایات رو قبول کنیم اما مذهبشون رو قبول نکنیم. و اینکه ایشان فرمودن که خب اگر وثاقت اینا قبول مذهبشون هم قبوله، این حرف درستی نیست. طبیبی هست مسیحی و نصرانی، من حرفشو در مسئله طب میپذیرم، ثقه کاملا مورد قبول، بهترین طبیب، در این حال ما مذهبشم نمیپذیریم. خب طبیب نصرانی برای علی علیه السلام آوردن، پس حالا که طبابتشو پذیرفتیم مذهبشم بپذیریم، این حرف حرف درستیم. به هر حال بجاییم این سراغ دلالت، این همه معطل شدیم در این سند، آیا واقعا دلالتی داره این حدیث یا دلالتش هم مبهمه؟ عجب این است که صاحب حدائق میگه صریحه، حالا میخونیم کجای صریحه؟ عبدالله بن جعفر، بعد عبدالله بن جعفر از بعضی روایات استفاده می شد که ادعای امامت کرد که نمی باید چنین ادعایی را هم بکنه. سوالات، بعد سوالاتی هم که ازش کردن، میگن در مقابل ساده ترین سوالات میمان و نمی توانید. بعد از نه عبدالله، نه از این، نه اسماعیل بود که در زمان امام صادق از دنیا رفت. عبدالله 3 ماه بعد از امام صادق زنده بود. شهر حالات چه بود؟ به هر حال قال سهل تا اول حسن ان امرأت تکود فی اهل بیت، تا اینجا معلوم، فتک رو ان یعلم با یعلم با اهل بیت ها، تا اونجایی که معلوم میشه این مشکل مشکلی دیدن نداشته، مشکل به باکر بودن هم نبوده که به اذن اهل ها باشه، این بیره هم بوده. اینی وکالت در چی داشته؟ قد وکل تو که فشهد تزویجی، برو شهادت بده. آیا شهادت بر ازدواج لازمه؟ جواب نه، طلاق است که شهادت واجبه، ولی در ازدواج شهادت مستحبه، مستحب است شهودی باشن در ازدواج، ولی واجب نیست از نظر ما. در طلاق واجبه، اهل سنت عکس ما هستن، در ازدواج شهادت رو لازم میدانن اما در طلاق نمیدانن، در حالی که در طلاق باید بدانن. یه قرآن هم خب شاید مقام تغییره بود و این شخص هم وکیل شد برای این که برود شهادت بود. امام فرمود شهادت هم جایز نیست. چرا؟
برای اینکه زوج نباید شاهد خودش باشه. زوج خودش طرف دعواست. خدا شاهد خودش باشه؟ نه، یعنی شاهدش باشه. لعل حدیث ناظر به تقیه و شهادت این در زواجه و امام می فرماید خود زوج نباید شاهد بر زواج باشه، اما شخص ثابت می تواند شاهد بر زواج بوده باشد. بنابراین ربطی مثال بحث ما نداره. وکالت در نکاح نبوده، وکالت در شهادت بر نکاح بوده، و وکالت بر شهادت در نکاح هم درست نیست. برای اینکه زوج خودش طرف دعوا بخواد بره وکیل از طرف زن بشه شهادت دهد برای مسئله نکاح، نه نمی شود. از زید روایت میگن برمیاد وکیل بر ازدواج بوده، از صدر روایت برمیاد وکیل بر شهادت بوده، تازه تناقض صدر زید میشه. تازه روایت مشوش میشه. زور شهادت بده؟ نه، زوج نمیتون شهادت بده. جواز شهادت اونایی که میگن باید در عقد ازدواج شهادت باشه وجوبن یا استحبابن، دو نفر غیر از زوج و زوجه باید شهادت بدن، نه زوج و زوجه. زوج زوجه مثل این که در طلاق هم زوج زوجه شهادت بدن میشه؟ در طلاق میشه؟ نمیشه. با شخص ثالثی باشه. اگر ما شهادت مستحب دانستیم در ازدواج یا واجب دانستیم در ازدواج، تازه ما میگیم باید غیر از زوج و زوجه باشن. حدیث ابهام داره، حدرش طوریه، زیلش طوریه، یه حدیث نیمبند این طوری. ما بخواهیم به این حدیث بیاییم و فتوا بدیم و این رو کافی بدانیم. فعلا هزا اولا معرضون انهاست ولو سمت صحیحه، ثانیان دلالت دارای تشویش و اضطراب و نارساییه، بنابراین دلالت چند مشکل ما نمیتونیم این فتوا بدیم. میرویم سراغ صورت سوم و چهارم و پنجم انشاءالله الرحمن فردا که در تعطیل است، جز تعطیلات رسمی حوزه علمیه است، پس فردا ادامه خواهیم داد انشاءالله. صلی الله علیه سیدنا محمد.